ساعت 23 این صدای رادیو فردا است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران ذخایر اورانیوم غنی شده 20%ش را از بین برده است. دست کم 70 تن در حملات روز یک شنبه اسرائیل به غزه کشته شدند. آمریکا میگوید هواپیمای مالزیایی با موشک روسی توسط جدایی طلبان سرنگون شده است. با درود فراوان، من حسین قویمی هستم با تازه ترین خبرهای این ساعت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش ماهانه‌اش تأیید کرد که ایران به تعهداتش مطابق توافق هسته‌ای 6 ماهه عمل کرده است. ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 به توافق رسیده بود که تا تاریخ 20 ژوئیه یعنی 29 تیر ماه مطابق برنامه اقدام مشترک بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده 20% خود را رقیق و بخش دیگر را اکسیده کند. آژانس اکنون در گزارشش اعلام کرده که ایران این روند را تکمیل کرده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس گفته است که با تایید انجام تعهدات ایران مطابق توافق 6 ماهه از سوی آژانس، آخرین قسط از اموال بلوکه شده ایران روز 29 تیر ماه آزاد می شود. این آخرین قسط از 4,200,000,000 دلار توافق شده است. قرار بود ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا 20 ژوئیه به توافق نهایی دست یابند، اما اعلام کردند که به علت باقی ماندن اختلافات اساسی در واقع مذاکرات تا 24 نوامبر 3 آذر ماه تمدید شده است. خبرگزاری ها از کشته شدن دست کم 70 تن در حملات هوایی و توپخانه‌ای اسرائیل در روز یک شنبه در غزه خبر دادند. منابع فلسطینی میگویند بیش از 90 تن کشته شدند، از جمله 65 نفر در محله شجاعیه. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد 13 سرباز آن در یک رشته عملیات در طول یک شنبه شب در غزه کشته شدند. اسرائیل میگوید حملاتش برای تخریب تونل‌ها و سامانه‌های موشکی در غزه انجام می‌شود. همزمان گزارش هاکی است حدود 35 هزار نفر در پی عملیات زمینی و هوایی اسرائیل روز یک شنبه از شمال غزه گریختند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کاملا واضح است که سامانه موشکی روسی که در دست جدایی طلبان در شرق اوکراین است، هواپیمای مالزیایی را سرنگون کرده است. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CNN آمریکا افزود با اطمینان میداند که دولت اوکراین در منطقه‌ای که حمله صورت گرفت سامانه موشکی باک ندارد. جان کری همچنین گفت باراک اوباما به زودی با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد. همزمان سفارت آمریکا در کیف در بیانیه گفته است دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا اصالت مکالمه ضبط شده توسط دولت اوکراین را تایید کردند که در آن جدایی طلبان می‌گویند جناحی از آنها یک هواپیما را سرنگون کرده است. در ایران مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی ایران از بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داده است. تقی نوربخش به خبرگزاری ایرنا گفته است این بدهی از دولت قبلی بر جای مانده و افزوده است که دولت گام‌های مثبتی برای پرداخت بدهیش برداشته و برخلاف سال‌های گذشته تلاش می‌کنند تا به اموال این سازمان دست‌اندازی به گفته او نشود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در سال 90 گفته بود که دولت هیچ گونه بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. و در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه تصویب کردند که طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی به مدت 3 ماه مسکوت بمانند. این طرح از هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفته بود، اما در جلسه علنی روز یکشنبه نمایندگان با 131 رأی موافق تصویب کردند که این طرح به کمیسیون تخصصی بازگردد. در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه قربانیان 88 توجه کنید. کاری است از مسیح علی نژاد.
Yeah! زندان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. با هر دستانداز صدای ناله‌ای بلند می شود. فضای داخل خودرو خفه و گرفته است. غروب 25 خرداد است و خودروی حامل این مسافران بی جان و نیمه جان از میان شلوغی ها راه می گیرد به سمتی نامعلوم. بدنهای روی هم افتاده را تکانهای خودرویی که در میان شلوغی های شهر می راند گاه کمی جا به جا می کند. این ماشین حامل جمعی از افراد زخمی و اجساد کشته شدگان راهپیمایی روز 25 خرداد است. خرداد 88 در میان تنهای بیجان و نیمه جانی که روی هم و تنگ هم قرار گرفتند، ناگهان کسی که انگار تازه به هوش آمده بیقرار سر و صدا می کند. او مردی میان سال است با صورتی خونین و چشمهایی ورم کرده. التماس می کند که او را با خودشان نبرند. دستهایش را به نشانه کمک بالا می برد. یکی از مأموران متوجه تکانهای پیکر نیمه جانی می شود که مدام به خود می پیچد و زیر لب چیزی می گوید. التماسهای مرد کار خودش را می کند. مأمور تکانی به خود می دهد و سپس مرد مجروح را از خودرو به بیرون پرتاب می کند. شهریور از راه می رسد. از خرداد و حوادث خونین بعد از انتخابات چند ماهی می گذرد. انتخاباتی که تنها یک روز قبل از برگزاریش، یعنی شامگاه روز پنج شنبه 21 خرداد، سرویس پیامک تلفن‌های همراه در ایران قطع شده و این اختلال در بسیاری از نقاط ایران از جمله تهران تا نیمه تیر ماه نیز ادامه یافت. انتخاباتی که اگرچه وزیر کشور گفته بود اعلام تدریجی نتایج آن پس از اذان صبح آغاز خواهد شد، ولی رئیس ستاد انتخابات کشور کمی پس از نیمه شب اعلام نتایج انتخابات را آغاز کرد و سرانجام محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری که 63% آرا را کسب کرده معرفی شد. پس از اعلام این نتیجه بود که جمعی از مردم ایران در روز 23 خرداد با اعتقاد به اینکه رأی آنها گم شده به خیابان آمدند و علیه دولت شعار دادند.
رأی ما را داد میدم، یاران باهاش باز میدم. رأی ما را داد میدم.
موسوی، کروبی و محسن رضایی، سه کاندیدای دیگر ریاست جمهوری ایران، به صورت رسمی به شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار ابطال انتخابات شدند. اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش از آن که شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند، به محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز انتخابات تبریک گفت. صدای مردم معترض از خیابان‌های شهر به گوش می‌رسد. به سمت برخی از این معترضان در خیابان شلیک می‌شود و جمعی دیگر از آنها زیر باتوم‌های لباس شخصی‌ها فریاد می‌کشند. خبر رسیده که جمع زیادی از این معترضان کشته شدند، اما چه کسی آمار دقیقی از شمار زخمی ها و کشته شده های اعتراضات پس از انتخابات دارد؟ هیچ نهادی مسئولیت قبول نمی کند. سرانجام کمیته توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل می شود تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات. پنج شنبه 12 شهریور ماه سال 88 کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، به نقل از علیرضا حسینی بهشتی، یکی از اعضای این کمیته، آمار جدید کشته شدگان را منتشر می‌کند و همزمان سهام نیوز سایت نزدیک به مهدی کروبی نیز هویت یکی از کشته شدگان روز 25 خرداد را معرفی می‌کند. خودروی حامل این مسافران بیجان و نیمه جان همچنان به سمت مقصدی نامعلوم می‌راند، اما مرد میانسال و مجروح که از این خودرو به بیرون پرتاب شده حالا در منطقه حکیمیه تهران و در تاریکی چشم به رهگذرانی دارد که از کنارش عبور می کند. او محمود رئیسی نجفی نام دارد، همان کارگری که سایت سهام نیوز او را به عنوان یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات معرفی کرده. همسر و اعضای دیگر خانواده محمود رئیسی نجفی در شب 25 خرداد وقتی صدای زنگ در را می شنوند با چهره خونین و بدن کبود او مواجه می شوند که به سختی روی پاهایش ایستاده. او برای خانواده اش شرح می دهد که چه بلایی سرش آمده.
وقتی بود که توی خونه دیگه کیون نداشت، بگفت مرده که میدون آزادی یه ده که همشون مخلف بودن و با توم هم داشتن تو دستشون دنبال مردم بودن، خب همون هم همه گرفتن و با توم مشکلگه دستدن به تومم. بگفت وقتی خال رفتم از وقتی که به حوش اومدم دیدم توی یه ماشین بودم که هست میزنم بقیه یه مثل من هنوز بیخوش بودن و مرده بودن، ولی من اینقدر ازدماش کردم که پیادم کردم. می گفتم مامورا گفته بودم که من داشتم از سر کار برمیگشتم خونه. یکی از اون مامورا دید، خیلی التماس میکنم، دلش سوخت. ماشین رو نگه داشته بعد خودشم پیاده شد، منو کشید و انداخت بیرون.
هراس به دل تمام اعضای خانه افتاده است. آنها نمیدانند چه کنند. میخواهند مجروحشان را به بیمارستان منتقل کنند، اما خبرهای خوبی از بیرون نمیشنوند. تلویزیون مدام از معترضان به عنوان اختشاشگران نام میبرد و از طرفی رهبری جمهوری اسلامی نیز هشدارهایی به معترضان میدهد. روز به روز حال کارگر مجروح این خانه وخیمتر میشود. 12 روز گذشته و دیگر هیچ کس نمیتواند کاری برای بهتر شدن ورمهای پا و شکم مجروح بکند. سرانجام خانواده محمود رئیسی نجفی تصمیم میگیرد که او را راهی بیمارستان کند، ولی به گفته خودشان بیمارستانی که آنها مراجعه کردند به دلیل کمبود جا حاضر به بستری کردن محمود رئیسی نجفی نمی شود و با آنها می گویند فردا مریض را دوباره به بیمارستان بیاورید. فردا از راه می رسد، اما مقاومت این کارگر زخمی تمام می شود. محمود رئیسی نجفی در خانه اش تمام می کند. پیکر محمود رئیسی را به پزشکی قانونی کهریزک منتقل می کنند. سرانجام روز خاکسپاری که فرا می رسد، مأموران نهادهای امنیتی از پدر آقای رئیسی تعهد می گیرند که با سکوت مراسم ختم برگزار کرده و سر و صدا نکنند. شهریور از راه می رسد و طاقت خانواده تمام می شود. آنها خودشان را به کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات می رسانند و با مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات دیدار می کنند. سهام نیوز سایت نزدیک به مهدی کروبی نتیجه این دیدار و گفتگوی میان خانواده این کارگر با مهدی کروبی را منتشر می کند. پدر محمود رئیسی نجفی می گوید خانوادهش تصمیم گرفتند که با اعلام نام فرزندشان مانع پایمال شدن خون او شوند. مهدی کروبی در دیدار با خانواده محمود رئیسی نجفی با آنها قول می دهد که همه تلاش خود را برای حمایت از این خانواده انجام دهد. 5 سال از انتخابات سال 88 و کشته شدن محمود رئیسی نجفی می‌گذرد. مهدی کروبی در حصر خانگی به سر می‌برد. کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان بعد از انتخابات پلم شده است و اعضای اصلی این کمیته زندانی شدند. محمد داوری، روزنامه‌نگاری که مشغول تهیه فیلم و گزارش از وضعیت آسیب دیدگان مراجعه کننده به مهدی کروبی بود، نیز به جرم اقدام علیه امنیت ملی در زندان اوین به سر می‌برد. از خانواده محمود رئیسی نجفی نیز هیچ خبری در رسانه‌ها نیست.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.